رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب افغانستان و ده قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. 10 دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر که در افغانستان و سایر کشورها تحت شعار همین امروز برای دفاع از حق کسی به پا خیزید از آن تجلیل به عمل آمد. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. برنامه امشب 20 قوس 1395 هجری شمسی برابر با 10 دسامبر 2016 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق بشر در این کشور را نگران کننده خواند. ایالات متحده 200 سرباز اضافی را با سوریه میفرستد و انفجارات انتحاری در نایجیریا بیش از 50 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشته است.
همچنان دو نهاد اجتماعی و مدنی در یک تحقیق تازه پیرامون فساد اداری دریافتند که 73% مردم به این باورند که افراد بلندپایه دولتی و زورمندان از عاملین عمده فساد در اداره های دولتی هستند. و یک عضو پلیسی جرگه افغانستان میگوید که عربستان سعودی، ایران و پاکستان در منطقه سبب به وجود آمدن گروه های افراطی شدند. این مطالب را در بعد از خبرها تقدیمتان میداریم. با ما باشید. ابتدا مشروع اخبار از محمد هاشم حبیب زاده.
با عرض سلام. دفتر مأموریت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما فعالیت با اهمیت مدافعان حقوق بشر افغانستان را ستوده و از تمام شهروندان آن کشور خواست تا برای حفظ حقوق زنان، مردان و کودکان آسیب پذیر بپا خیزند. تادا میچی یاماماتو، نماینده منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، مدافعین حقوق بشر را در این کشور قهرمانان واقعی خواند. پیام سال روان مدافعان حقوق بشر در افغانستان برای دفاع از حقوق فرد بپاخیزید است. او از جوانب درگیر خواست تا در حفظ جان این افراد کارهای بیشتری انجام دهند. کمیسیر مستقل حقوق بشر افغانستان نیز امروز در روز جهانی حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در این کشور را شکنند و نگران کننده خواند. بر اساس آمار این کمیسیون، موارد نقض حقوق بشر در این کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مقامات محلی در ولایت بامیان از اتخاذ تصمیم نهایی برای بازسازی مجسمه 35 متری شهمامه در این ولایت خبر می‌دهند. مقامات می‌گویند که این تصمیم در 13مین نشست متخصصین جهانی در امور حفاظت از میراث‌های جهان که از سوی سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو در شهر منشن آلمان تدبیر شده بود، اتخاذ شده است. روی چگونگی ساختن دوباره مجسمه شهمامه در ماه سپتامبر سال 2017 در ژاپن بحث صورت خواهد گرفت. اخبار بین المللی. مقامات نایجیریایی میگویند که تلفات رقم ناشی از حملات انتحاری روز گذشته به گونه سرسام‌آور بلند رفته است. مقامات میگویند که تا به حال از کشته شدن 57 و زخمی شدن 177 نفر دیگر به آنان خبر داده شده است. در میان زخمی شدگان 120 کودک نیز شامل است. دو حمله کننده انتحاری از زن دیروز خود را در مقابل بازار در شهرک ماداگلی در شمال شرق نایجیریا منفجر ساختند. مقامات گروه دهشت افکن بوکو هرام را مسئول این حمله می دانند. ایالات متحده 200 سرباز دیگر را به سوریه می فرستد. اشتن کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده، امروز گفت که این پرسونل نظامی در بخش بیرون راندن تندروان گروه داعش از رقه کمک خواهند کرد. داعش رقه را پایتخت خود اعلام کرده است. آقای کارتر گفت که در میان این 200 نفر مربیون نیروهای ویژه، مشاورین و تیم خنثی‌کننده مواد انفجاری شامل خواهند بود. این در حالی است که 300 منصوب نیروی ویژه آمریکایی از قبل در سوریه حضور دارد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، و وزرای خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا، قطر و ترکیه با عربستان سعودی در پاریس گرد هم آمدند تا برای پایان بخشیدن جنگ داخلی سوریه که جانبش از 3000 نفر را گرفته است راه حل پیدا کنند. این در حالی است که نیروهای دولتی سوری در شرق حلب ساحات تحت اداره شورشیان پیشرفت کردند. تلاش‌ها برای توقف درگیری‌ها تا اکنون ناکام مانده است. آقای کری گفت که می‌خواهد تمامی جوانب درگیر را به میز مذاکره بکشاند. روسیه میگوید که در جریان دو روز گذشته در حدود 5000 غیر نظامی از شرق حلب سوریه بیرون شدند. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت که نیروهای سوری عملیاتشان را توقف داده تا غیر نظامیان بتوانند از ساحات تحت اداره شورشیان بیرون شوند. اما گروه ناظر حقوق بشر سوری میگوید که درگیری‌های شدید در حلب ادامه دارد. بر اساس معلومات وزارت دفاع روسیه تنها امروز بیش از 2000 غیر نظامی با استفاده از دهلیزهای بشری از ساحات تحت اداره شورشیان بیرون شدند. وزارت دفاع روسیه بیرون شدن این افراد را با استفاده از درون به شکل زنده نمایش داد. روز بین المللی حقوق بشر امروز در کشورهای سراسر جهان تجلیل شد. با وجود آنکه از 68 سال به این سو از این روز تجلیل به عمل می آید، اما حقوق بشر به گونه گسترده در بخش‌های از جهان نقص می گردد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در یک اعلامیه ملل متحد آمده است که زمان آن فرا رسیده تا مردم جهان به دفاع از حقوق خود و دیگران اقدام کنند. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد گفته است حفظ حقوق بشر به نفع همگان است. احترام به حقوق بشر باعث ترقی، ثبات و همسازی در جهان می شود. ملل متحد و اتحادیه اروپایی از چین تقاضا کردند تا زندانیان سیاسی و فعالان طرفدار دموکراسی را آزاد سازد. رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد گفته است که هیچ اقدامی در راستای حفظ حقوق بشر کوچک نیست و همه انسان ها می توانند در جامعهشان تغییر مثبت را وارد کنند.
ادامه اخبار. پاک گونگ هه رئیس جمهور کوریای جنوبی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و جمعیت کثیر از کوریایی ها به جاده ها برآمده و تصمیم پارلمان آن کشور را در این خصوص تجلیل کردند. از حفیظ آصفی می شنویم.
امروز هفتمین شنبه است که کوریایی ها در جاده های سئول به دلیل افتضاح رئیس جمهوران کشور گرد هم می آیند. برخی از آنان خواستار برکناری فوری رئیس جمهور گوئن هی هستند، اما به نظر نمی رسد که این امر به این زودی ها تحقق یابد. محکمه قانون اساسی 6 ماه مهلت دارد تا مشروعیت انگیزه قضیه پیگرد قانونی رئیس جمهور را بررسی کند. اگر محکمه این قضیه را تایید کند، تاریخ انتخابات ریاست جمهوری جدید در جریان 2 ماه آینده تعیین خواهد شد. رئیس جمهور هی گفته است که تصمیم پارلمان و مردم را پذیرفته و در انتظار پایان این بحران در کشورش است.
و انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در موگادیشو پایتخت سومالیا جان حداقل 2 افسر پلیس را گرفت. سخنگوی محلی دولتی در ساحه سنکادهیر به صدای آمریکا گفت که در جریان این حمله انتحاری که بر یک پستای امنیتی پلیس صورت گرفت، 4 نفر دیگر زخم برداشت. پایان اخبار تا این ساعت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
برنامه را با گزارش های از افغانستان آغاز می کنیم. امروز روز جهانی حقوق بشر بود و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق بشر در آن کشور را شکنند و نگران کننده خوانده است. در این زمان از روز جهانی حقوق بشر در افغانستان در حال یادبود به عمل می آید که طبق نظریات آن کمیسیون آمارهای نقض حقوق بشر در آن کشور نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. اما در این زمان پیشرفت ها و دستاورد های نیز در این عرصه وجود دارد. از خبرنگار ما جلال میرزاد می شنوید.
روز جهانی حقوق بشر، اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان نگران بیشتر. تلفات غیر نظامیان در حمله های هراس افغانی، وجود فرهنگ مافیت، دادن مسئولیت قضایی به عاملان کشتارها و نیز خشونت ها در برابر زنان و کودکان از پدیده هایی هستند که کمیسیون حقوق بشر از افزایش آنها نام می برد و می گوید که این پدیده ها نسبت به سال پار در افغانستان افزایش یافتند.
ما نسبت به دستاوردهایی که در افغانستان به خاطر حفاظت و انکشاف حقوق بشر داشتیم خوشبین هستیم، اما نسبت به چالش ها و کمبودی هایی که وجود داره و ناکامی هایی که دولت افغانستان برای حفاظت و حقوق بشر داشتن و تهدیدهایی که از طرف مخالفین دولت بر علیه حقوق بشر وجود داره نگران است.
اما خانواده ها هنوز هم در انتظار عدالت. اینجا نزدیک به 5000 عکس از کسانی که در حکومت های پیشی ناپدید شده گذاشته شدند. پولیگون پلچرخی کابل که بسیاری ها اینجا را مکان گورهای دستجمی نامیدند. خواست این خانواده ها رسیدگی به پرونده های کشتارهای گروهی است.
هزار بار هم اینجا بیاییم یک شهید دوباره زنده کرده نمیتونیم. ولی وظیفه بزرگ ما چیست؟ وظیفه بزرگ ما جلوگیری از فاجعه است در هر مقطعی ممکنش. و این فاجعه جلوگیری نمیشه تا وقتی که ما مسیری را که بی‌عدالتی را بر همیش محو و قانونمندی را در این جامعه حاکم و بی‌عدالتی را بر همیش نابود نسازیم.
هرچند وزارت عدلیه افغانستان از نقض قوانین و مسائل حقوق بشری آماری در دست ندارد، اما میگوید که تاکنون 21% مسائل حقوق بشری در نهادهای دولتی عملی شدند.
وزارت عدلیه در قد یک قسمت نظارت کننده و تطبیق کننده معیارات حقوق بشر در نهادهای دولتی است که ما به شما پیشتر گفتم که ما تانستیم 21% تعال تطبیق کنیم و 49% دیگه هم تعال تطبیق است و 29% تطبیق نشده. ما برای شما ارقام دادم ولی بخش عامی از این پیش وزارت عدلیه ارقام خاص نیست.
با این همه دفتر سازمان ملل متحد در کابل با پخش اعلامیه افزایش تهدیدها در برابر فعالان حقوق بشر را پذیرفتنی نمی داند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
روز جهانی حقوق بشر و رسیدگی به پناهجویان افغان در اروپا موضوع برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر است. منتظر تلفن های شما هستیم. و باز هم از افغانستان، دو نهاد اجتماعی و مدنی در یک تحقیق تازه پیرامون فساد اداری دریافتند که 73% مردم به این باورند که افراد بلندپایه دولتی و زورمندان از عاملین عمده فساد در ادارات دولتی هستند. خبرنگار ما میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
فساد اداری یا داستان نافرجام حکومت افغانستان پس از آن که دیدبان شفافیت در کابل از موجودیت گسترده فساد در نهادهای دولتی پرده برداشت، به تازگی دو نهاد اجتماعی رویش و باختر در ولایت بلخ یافته های یک پژوهش را با رسانه ها و مردم در میان گذاشتند. بر اساس این پژوهش که از 500 باشنده ولایت بلخ در نهادهای غیر دولتی آموزشی و افراد به صورت انفرادی تهیه شده است، از دید اکثریت پاسخ دهندگان افراد زورمند و مقامات دولتی در فساد دخیلند. قاسم مرزبان مسئول این نهاد میگوید این تحقیق در جریان 1.5 ماه انجام شده است که 60% پرسش شوندگان مردان و 40% دیگر خانم ها بوده اند. به گفته مرزبان یافته های آنان نشان میدهد که مردم این ولایت از سران حکومت میخواهند که اصلاحات جدی را در ادارات دولتی به میان آورند.
از این 100% پرسش شوندگان 73%شان گفتند که افراد بلندپایه دولتی، 31% مردم گفتند که زورمندان محلی، حکومت هم در مقابل اینا ایستاده نمیشن، اینا هستند. 15.80% این پرسش شوندگان گفتند که توده مردم هم در فسادهای اداری دست دارند.
45% از پاسخ دهندگان گفتند که فساد بیش از حد در ادارات دولتی بلخ وجود دارد، 10% دیگر نبود مدیریت سالم و 10% هم نبود حاکمیت قانون را علت فساد در ادارات دولتی بلخ عنوان کردند. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از مصاحبه های حضوری و پرسشنامه ها تهیه شده است که به گفته مسئول نهادهای تحقیق کننده میزان خطا نیز در آن وجود دارد. با این حال یافته های نهادهای تحقیق کننده چقدر مورد قبول مسئولین و نهادهای دولتی است؟ منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ با تایید موجودیت فساد در این ولایت، اما این تحقیق را پرسش برانگیز و بی اساس می خواند.
این دو نهاد محترمه که گزارش خود تهیه کرده، نمیدانم بر کدام اساس و کدام بر کدام بنیاد و که آیا اساس اصل بی‌طرفی خود حفظ کرده یا نکرده. اما این بار دوم است که در چسب به آدرس تمام نهادهای ادارات دولتی میزنند. هیچ به اصطلاح گزارش از اینا بنیاد اساس نداره. گزارش از اینا تا هنوز از طرف مراجع معتبر دولتی تایید نشده. ممکن که اینا گزارش های خود هم خیابانی کرده باش، ولی ما فساد رد کرده نمیتونیم.
سخنگوی والی بلخ با اشاره بر بی‌طرفی نهادهای تهیه کننده این تحقیق میگوید برای روشن شدن نتایج این تحقیق نیاز است که یافته های این نهادها از سوی ادارات عدلی و قضایی مورد بازپرسی قرار بگیرد. با این حال به باور کارشناسان نهادهای مدنی در پیوند به نتایج پژوهش هایشان باید نهادهای مربوط را به گفتمان و پاسخگویی وادارند. جلال نظری یکی از آگاهان امور در صحبت به صدای آمریکا میگوید
حداقل مسئولین نهادهای مدنی در این جلسه حضور دارند. پیشنهاد مشخص برای خودم برای همین دوستان این هست که ما در یک جلسه دیگری عملا چون مسئولیت داریم به عنوان اعضای جامعه مدنی و مسئولین نهادهای جامعه مدنی باید مسئولیت خود را ادا بکنیم. یک تعداد مردم را بخواهیم، یک تعداد از مسئولین دولتی را مخصوصا رئیس مبارزه با فساد اداره را عملا بخواهیم و به گفتمان به چالش بکشیم. از اونا مستقیما بپرسیم که شما با توجه به آمارهایی که داده میشه روز به روز میزان فساد در ادارات بالا میره، شما در حقیقت چه کار کردید؟
با این حال این نهادهای اجتماعی و مدنی در بلخ تاکید میورزند که اگر از بحر آوردن اصلاحات در اداره های دولتی و مبارزه با فساد اداری بی‌پروایی شود، مردم باورشان را نسبت به حکومت از دست می‌دهند. به اساس گزارش دیدبان شفافیت افغانستان، امسال شهروندان افغان 3 میلیارد دلار را برای انجام کارهایشان به مامورین دولتی رشوت پرداختند. از سوی دیگر بر بنیاد سروی تازه مرکز تحقیقاتی آسیا فاوندیشن، از جمله 12658 اشتراک کننده در 34 ولایت حدود 70% گفتند که افغانستان به سوی درست روان نیست.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید عربستان سعودی، ایران و پاکستان در منطقه سبب به وجود آمدن گروه های افراطی شدند. یک عضو دیگر ولسی جرگه باور دارد که زنان بزرگترین قربانی افراطگرایی هستند و در این حال تحلیلگران میگویند که افراطگرایی اکنون وارد مرحله جدید شده است. با هم به این گزارش سمسام سیرت که از کابل فرستاده است یک جا گوش میدهیم.
نخستین سیمینار علمی زیر نام بنیادگرایی و افغانستان امروز در کابل برگزار شد. در این سیمینار روی ریشه های بنیادگرایی در افغانستان بحث شد. حفیظ منصور، عضو ولسی جرگه افغانستان که پیش از این از آموزش ثقافت اسلامی در پوهنتون های این کشور انتقاد کرده بود، در این سیمینار گفت عربستان سعودی، ایران، پاکستان و سیاست برخی از کشورهای قدرتمند جهان سبب به وجود آمدن گروه های افراطی با رویکرد خشونتگرا شده است. آقای منصور در مورد عوامل تبارز دهنده افراطگرایی افزود:
عوامل تبارز دهنده سیاست های جهانی و منطقوی را شامل بدونم. در ساختن گروپ های بسیار تندرو و خشن، سیاست غرب امریکا را متحدهش من شدیدن دخیل میدونم. اما در سطح منطقه بلی، سه تا کشور عربستان، ایران و پاکستان از این بستر مسائل فکری و فرهنگی به اساس نیازمندی های سیاسی منطقوی خودشان هر کدومش هرچه خواسته از اینا یک گروپ تنرو و حشن ساخته، هیچ کدومش فروگذاش نکرده.
این ادعای آقای منصور در حال است که در حال حاضر مبارزه با افراطگرایی در رأس موضوعات امنیت جهانی قرار دارد. ائتلاف‌های با حضور عربستان سعودی، آمریکا، روسیه بر ضد گروه‌های تندرو چون داعش در حال مبارزه اند. به گفته آقای منصور، تمامی گروه های اسلامگرا و افرادگرا خشونتگرا نیست. حفیظ منصور تأکید کرد که برخی از گروه های اسلامگرا وجود دارد که بدون استفاده از سلاح و خشونت فقط به تبلیغ و تعلیم دهی می پردازند. در همین حال شاگل رضایی عضو ولیسی جرگه افغانستان در این سیمینار گفت باید مراجع معتبر دینی پرچم دین را از گروه های افرادی بگیرند. بانو رضایی افزود تا زمانی که گروه های افرادی پرچمدار دین باشند تضعیف نمی شوند و تبعیض جنسیتی همچنان ادامه می یابد. او زنان را بزرگترین قربانی افرادگرایی می داند.
تا زمانی که پرچم دین را از گروه های افرادی نگیرند، تا زمانی که همچنان گروه های افرادی بدترین عملکردها، خشونتها، تجاوزات و همه آنچه که خلاف وجدان جمعی بشریت از تحت عنوان دین انجام شود، تا او زمان خاتمه یافتن بحث تبعیض جنسیتی یا خشونت جنسیتی ناممکن است. بنابراین راه حل اساسی است که ما باید پیشنهاد کنیم که مراجع معتبر دینی، مراکز مهم دینی بیان پرچم دین را از سوء استفاده ابزاری توسط گروه های افراطی بگیرند.
در همین حال تحلیلگران باور دارند که افرادگرایی اکنون وارد مرحله جدید شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر در کنار 30 گروه دهشت افغان، گروه های افراطی مانند داعش، طالبان، القاعده و حقانی در افغانستان فعالیت دارند. اشراق حسینی، استاد پوهنتون در سیمینار علمی بنیادگرایی و افغانستان گفت در جامعه افغانستان برای جلوگیری از رو آوردن جوانان به افرادگرایی نیاز به شکلگیری گفتمان فرهنگی احترام‌آمیز میان گروه های مختلف است. آقای حسینی افزود
امروزه گروه های مدعی بازگشت به گذشته فاجعه بار شدند. آنها با خانش ویژه از دین به هیچ هنجار عقلانی پابندی نشان نمی دهند، به سادگی به کشتار اقدام می کنند و با خشونت و قساوت بر جان و مال مردم مسلط می شوند. جا دارد بسترها، زمینها، عوامل و پیامدهای افرادگرایی به بحث گرفته شوند.
در حال چنین سیمینار در کابل راه اندازی شده که به باور برخی از اعضای ولیسی جرگه حتی در پوهنتون‌های افغانستان تدریس ثقافت اسلامی محصلان را به افرادگرایی می‌کشاند. البته این در حال است که به گفته محصلان پوهنتون‌ها، محصلان پوهنزه شرعیات بارها رفتار افراطی هم را با خشونت داشته‌اند، به ویژه در برابر خانم‌های محصل. به گفته روشنفکران دینی، مشکل عمده ای افغانستان در زمینه افرادگرایی جدا از گروه‌های افراطی خشونت‌گرا خاص و افرادی هستند که زیر نام ملا در مساجد و مجالس با روی کرده افراطی صحبت می کنند و به ترویج افرادگرایی می پردازند.
صدای امریکا، آشنای شما.
قصر سفید به روز جمعه گفت باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دستور داده است تا ادارات استخباراتی یک بررسی کامل حملات سایبری یا اینترنتی را که در زمان انتخابات رخ داده انجام بدن. این بررسی شامل هک شدن ایمیل ها میشه که باعث سر و صدا در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری و همچنان ایجاد نگرانی های تازه در مورد دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده شده. از طرف دیگه اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA نتیجه گیری میکنه که مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ماه گذشته در پیروزی دونالد ترامپ کمک کرده است. روزنامه واشنگتن پست این مطلب در مقاله به روز جمعه به نشر سپرده که تفصیلش از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
اریک شولتز معاون سخنگوی قصر سفید بر روز جمعه گفت که یک بررسی روی احتمال افزایش یک سلسله فعالیت‌های سایبری یا اینترنتی مخرب صورت خواهد گرفت.
در یک ارزیابی با سطح بلند قابل اطمینان که در ماه اکتبر گذشته منتشر شد، جامعه استخباراتی خیلی واضح ساخت که این فعالیت از سوی سطوح بلند در دولت روسیه رهبری شده است. بنابراین ما با روشن ساختن این موضوع متحد شدیم تا از صداقت انتخابات خود اطمینان حاصل کنیم. این گزارش روی عمق این سلسله فعالیت‌های سایبری مخرب در زمان انتخابات با استفاده از ظرفیت دفاعی ما میپردازد و درس آموخته را با خود دارد که ما از آگاهی رسانی به اعضای کانگرس و افراد شامل در آن اطمینان حاصل کنیم.
شولتز گفت رئیس جمهور اوباما این بررسی دقیق را راه برای بهبود دفاع ایالات متحده در برابر حملات سایبری تلقی می کند، نه روی هدف زیر سوال بردن مشروعیت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری.
می خواهم در اینجا واضح سازم که این تلاش برای به آزمون کشانیدن نتایج انتخابات نیست. ما از آن کردیم که کی برنده انتخابات شد و نامزد نبود که رئیس جمهور برای او مبارزه کرد. ولی باز هم رئیس جمهور تا حد توان خود می خواهد اطمینان حاصل کند که ما یک انتقال قدرت عاری از خلل را داشته باشیم. پس ما نتایج انتخابات را تحت سؤال قرار نمی دهیم، بلکه ما مسئولیت خود را برای حفاظت از صداقت انتخابات جدی می گیریم.
تیم انتقال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب با نشر اعلامیه‌ای گفته است که انتخابات مدت‌ها پیش با بزرگترین پیروزی در هیئت انتخاباتی در تاریخ این کشور به پایان رسید. اکنون زمان آن رسیده تا و جلو حرکت کرد و بار دیگر امریکا را فوق العاده سازیم. اعلامیه همزمان با آن انتشار می‌یابد که اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره خواستار یک تحقیق کامل و بررسی عمومی روی دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، تکرار میکنیم که موضوع برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتر روز جهانی حقوق بشر و رسیدگی به پناهجویان افغان در اروپا است. شماره های تماس با ما 001-202-619-3136 و 0790-010-070 است. میزبانان حسیب الکوزی و حفیظ آصفی. و ای هم آخرین گزارشی بخش. در حالی که مقامات ارشد کشورهای غربی به شمول جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر بحث روی یافتن راه حل برای ختم خشونت‌های سوریه در پاریس گرد هم آمدند، جنگ برای تصرف مجدد شهر علب در شرق و شهر ادامه دارد. از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
جنرال سرگیروتسکی، رئیس اپراسیون وزارت دفاع روسیه، گفته است که در طول 4 روز گذشته جنگجویان مخالف حکومت سوریه 2/3 حصه ساحات تحت کنترل خود را از دست دادند. اما جنگجویان مخالف حکومت دمشق تا هنوز در مورد این ادعا هیچ ابراز نظر نکردند. جنرال روتسکی همچنان گفته است که تیاره های جنگی روسیه از تاریخ 18 ماه می بدین سو هیچ حمله هوایی را در شهر حلب انجام نداده اند.
لطفاً به این حقیقت توجه کنید که پیشروی ها در حلب تنها توسط نیروهای زمینی اردوی سوریه صورت گرفته است. نیروهای هوایی روسیه از 18 ماه می بدین سو هیچ عملیات را در آن شهر انجام نداده اند.
با گفته این مقام نظامی روسیه، در طول یک شبانه روز گذشته بیش از 10,000 باشنده حلب که اضافه تر از 4,000 آن را کودکان تشکیل می دهند، ساحات تحت کنترل جنگجویان مخالف را ترک کرده اند. جنرال روتسکی می گوید که بیش از 1,000 جنگجوی مخالف حکومت دمشق اسلحه خود را به زمین گذاشته و از شرق شهر حلب خارج شده اند که در آن جمله 953 تن از آنان مورد عفو قرار گرفته و بیان می دارد که پاکسازی ساحات متصرف شده از وجود ماین و مواد منفجره از جانب متخصصین روسی جریان دارد.
در طول 24 ساعت گذشته 21 ساحت در شهر حلب که شامل 2 مکتب، 1 جکشن برق، 1 تصفیه خانه آب، 2 مسجد و تأسیسات مهم دیگر می باشد از مواد منفجره پاکسازی شده است.
جنرال سرگی روتسکی این اظهارات را در حال بیان می دارد که واشنگتن همواره روسیه را متهم به حملات کرده است که منجر به کشته شدن افراد ملکی در سوریه شده و ادامه این حملات را مانع بزرگ در برابر مذاکرات صلح سوریه خوانده است. از جانب دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا با دیپلماتان ارشد اروپایی و عرب و اعضای گروه مخالف حکومت سوریه امروز در پاریس پایتخت فرانسه روی دریافت راه‌های حل برای مخالفان بشار الاسد گرد هم آمده اند.
گفت و شنود،
خبر اتر.
عزیز شنوندگان برنامه گفتشون، خبری اتر. سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
حسیب الکوزی.
برنامه امشب گفتشون خبری اتر را گردانندگی میکنیم که در حاشیه روز جهانی حقوق بشر با